أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب روایت 12 با توجه به اینکه روایت در واقع یه جورایی میتونیم بگیم تفسیر موضوعی بحث عقل، امام روایات عقل و لب و مسائل از این قبیل رو امام در اینجا جمع‌آوری کرده و برای هشام بیان میکنه که این روایت یه مقداری طولانیه و اینا ما حذفش میکنیم. میای روایت 13. روایت 13 علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. سهل ابن زیاد روایت مرفوعه هستش. یه سری روایت رو در اینجا حذفش کرده. بعد میفرماد قال امیرالمومنین، شما روایت پیدا نکردی نه؟ آه پیدا کردی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود العقل غطاء ستیر. غطاء در کتاب لغت میگه مانگستتر به، یعنی اون چیزی که مثل پرده. غطاء در روایت های اینم زیاد داریم، غطاء به معنی پرده. ستیر در اینجا صفت مشبه است به معنای فعیله. صفت مشبه هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول میاد. مثل قتیل که معنای مقتول میاد. حالا قتیل به معنای قاتل من جایی ندیدم کسی استعمال بکنه، ولی خب هم اسم فاعلی استفاده میشه هم اسم مفعولی. العقل قطاع ستیر و الفضل و جمال و ظاهر. اینجا کلمه ظاهر داره. ظاهراً اونجا کلمه ستیر به معنای ساتر میتونه بیاد، به معنای مستور هم میتونه بیاد. هر دوتاش میشه معنا کرد. من حالا هر دوتاش معنا میکنم ببینیم چی میشه. امام میفرماد عقل یک حالت پرده مانندی داره، غطا است که ستیر است. ستیر اگه به معنای مفعولیش بگیریم یعنی پوشانده شده، یعنی پیدا نیست. اگر معنای ساتر بگیریم یعنی پوشاننده هست. دوتاش میشه بگیریم. اگه بگیم ستیر رو معنای اسم مفعولیش بگیریم یعنی مستوره. مستور یعنی پیدا نیست، مشخص نیست. خدمت شما عرض کنم که با چشم نمیشه ببینیم، یا مثلا بگیم که مسائل از این قبیل. اگه بگیم ساتره به معنای ساتر به ذهن من قشنگتر در میاد، یعنی ساتر از عقل ساتره به این معنا که بدیها اونو میپوشونه. شاید ساتر قشنگتر باشه. من هم اینجا به معنای فاعلی معنا کردم، توی این نوشتم معنای فاعلی معناش کردم. حالا ولی بعضی از شعرها هر دوتا رو بردن، هم ساتر بردن هم مستور بردن. عقل قطاعیست که ساتر پوشاننده است. فضل جمالیست که ظاهره. فضل در اینجا به معنای محاسن اخلاقی، محاسن افعالی، محاسن رفتاری، اینا چی هن؟ ظاهرن، پیدان. موجب جمال ماست که پیداست. عقل ساتره، پیدا نیست. در واقع میتونیم بگیم که اون پشتوانه افعال ماست که پیدا نیست. ولی افعال ما در ظاهر پیداست. افعال ما در ظاهر پیدا. هر کسی میگه آقای فلانی چقدر بخشنده است. چرا؟ چون بخششه رو میبینن. ولی عقلش اگه بگیم به معنای مستوره یعنی پوشیده شده، پیدا نیست. اگه بگیم ساتره که اصلا ربط به اینجا دیگه پیدا نمیکنه، یعنی بدیهاش پوشونده. عقل پرده ایست، غطا ایست، پوشاننده یا پوشیده شده. فضل جمالی است که ظاهر است. حالا امام می‌فرماد فستر خلل خلق که به فضلک و قاتل هواک به عقلک. قشنگ در میاد اینجا. امام میفرماد بدی های اخلاقیت، خلق ظاهری ها بود دیگه، بدی های اخلاقی که ظاهره با فضلت بپوشون. یعنی بدی های اخلاق که در ظاهر پیداست با خوبی های اخلاق که در ظاهر پیداست اینطور رو با هم بپوشون. قاتل هواک به عقلک، هوای نفس هم برعکس عقله. همینطوری که عقل پیدا نیست و مستوره، هوای نفس هم چیه؟ مستوره. هوای نفسی که مستوره با عقلی که مستوره دفعش کن. بدیهای اخلاقی که پیداست با خوبیهای که پیداست بپوشون. درست شد؟ قشنگ شد مطلب. فستور خلل خلقک، اون مشکلات اخلاقیت رو ظاهریت رو بپوشون با فضلت. و قاتل هواک به عقلک، هوای نفست رو با عقلت بکش. دقیقا داشته باشید اینجا امام در رابطه با مسائل اخلاقی میفرماد فستور، ولی برای هوای نفس میفرماد قاتل. درست شد؟ چرا این رو داره بیان میکنه؟ به خاطر اینکه مسائل اخلاقی که اینجا امام داره بیان میکنه، که منظور امام هست در اینجا، اینا مسائل اخلاقی هستن که ریشه ای نیستن، بلکه چیه؟ سطحیه. مسائل اخلاقی آقا یه نفر مثلا میبینی که چیه، خدمت شما عرض کنم که یه مقداری تندخوه، یه نفر میبینی یه مقداری حسوده، یه نفر میبینی مثلا یه مقداری چیه بدبینه، اینا این ذاتش که خوبه که، اینا یه مقداری مسائل اخلاقیه که باید چکار کنه؟ اینا روش کار کنه، درستاتیش بکنه. ولی همینطوری که برعکسش، همینطوری که محاسن اخلاقی هم چیه؟ اینا هم ظاهریه، اینا هم ریشه ای که نیست که. میبینی چی آقا؟ یه نفر میبینی الان تندخوه، بعد از یه چند وقتی میبینی که رو خودش کار میکنه، اخلاقشو اصلاح میکنه، تموم میشه میره، این اصلاح میشود. یا یه نفر میبینی خوش اخلاقه، یه چند وقتی میبینی که یه سری مسائلی براش میشه بد اخلاق میشود، ولی این ذاتش که عوض نشده، یه سری اخلاقیاتش هست. ولی که هوای نفس، شما هر کاری بکنی هوای نفسی تو خودت هست. بر همین امام میخواد بفرماد، میفرماد قاتل. ظاهراً به اینجا برمیگرده که آقا هوای نفس رو اینجوری نیست که باش چیکار کنی، نرم نرم قربون صدقش بری، نه، این باش باید بجنگی. این مثل اون نیست که با پوشوندن کارجور در بیاد، این باید با چی بشه؟ قتال میخواد اینجا، قاتل. برای همین امام میفرما چی؟ قاتل هواک به عقلک، هوای نفست رو با عقلش باید بجنگ. اینجا پوشوندنی نیست که، جنگی میخواد. خب اینجا که امام میفرما قاتل هواک به عقلک، در روایات دیگه میفرماد عقل پیغمبر درونیست و هوای نفس چیه؟ شیطان درونیست. ما اینجا پیغمبر درونی باید با هوای درونی چیکار کنه؟ با شیطان درونی باید بجنگی. اینجا کلمه قاتل تو ذهن من یه چیز خیلی قشنگی در میاد. خب تسلم لکل مبده، اینجا تسلم چرا مجزوم شده؟ احسن، فعل مضارع در جواب طلب چی میشود؟ بعد از طلب مجزوم میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا یک شرطی در کار است. امام میفرماد چی؟ بپوشان. قاتل دو تا امر آورده، حال میفهمم تسلم یعنی چی؟ یعنی این سترته و این قاتلته تسلم لکلمه بده. اینجا جواب شرطه چیه؟ محذوف است. یعنی اگر مشکلات اخلاقیت رو با محاسن ظاهری پوشوندی، هوای درونیت رو با عقلت باش جنگیدی، حالا تسلم لکل موده چی میشه؟ مودت برای تو جذب می شود. خب اینجا تسلم لکل مودت، بله ظاهرن اشاره دارد به آیه 96 سوره مریم که چی اونجا می فرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن خداوند متعال برای اونا چی قرار میده؟ یه محبتی قرار میدهند. البته اون ودا در اونجا یه بحث مفصلی داره که کار به اونجاش نداریم. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن خداوند متعال چیکار میکنه براشون؟ یک ودی قرار میدهد. اینجا هم امام فرمود چیکار کنید؟ بپوشان و قاتل مقاتله کن. خب وقتی من پوشاندم و مقاتله کردم یعنی چی؟ یعنی همون ایمان و عمل صالح هست که در آیه 96 سوره مریم داره. تسلم لکل موده و تظهر لکل محبه، هم مودت برای تو جلب می شود و هم محبت دیگران چی میشه برای تو ظاهر می شود. در بحث مودت و محبت چند تا فرق بین مودت و محبت گذاشتن. یکی از که چه فرقی است بین محبت و مودت، در یکی از فرقهاش من یکیشو بیشتر ننوشتم، میفرماد محبت دوستی قلبیه و مودت اضافه بر محبت قلبی اظهار در عمل رو هم در پی دارد. بر همین پیغمبر اکرم میفرماد چی؟ میفرماد که قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا، نمیفرماد محبت فی القرب، یعنی شما غیر از اینکه محبت قلبی باید داشته باشید چی؟ در مقام عمل هم باید چکار کنید؟ نشان بدهید. البته فرقای دیگه هم در محبت و مودت گذاشتن که حالا به کتاب لغت مراجعه کنید. خب این روایت از روایت 13. روایت 14 روایت نسبتاً مفصلیه که روایت خوبی هم هست، ولی خب میگم با توجه به اینکه روایت این مقداری طولانی هست و اینا ما این روایت ها رو حذفش میکنیم، ولی روایت خیلی روایت قشنگیه. میاد امام عقل رو تشبیه میکنه به یه سرلشکر که یه سری سربازانی داره و جهل رو تشبیه میکنه بازم به یه سرلشکر که یه سری جنود و سربازهایی دارد. مثلا اینطوری بعد امام دونه به دونه جنود عقل و جنود جهل رو نام میبره، میگه جنود عقل اینه جنود جهل اینه. بعد امام اینا رو چکار میکنه؟ دونه به دونه اینا رو مقابل هم قرار میده. مثلا معنی یکیشو برای شما بگم، مثلا امام میفرمه چی؟ طاعت زدش میشود معصیت، یا سلامت زدش میشود بلا، حب زدش میشود بغض، صدق زدش میشود کذب، حق زدش میشود باطل. امام جنود عقل و جهل رو در اینجا نام میبره که اینا دیگه ما در اینجا بازم این روایت رو حذفش میکنیم که سعی ما با اینه که چیزی حذف نکنیم، ولی که این دوتا روایت رو با اجازه عزیزان چیکار کردیم؟ حذفش کردیم. و اما روایت 15، جماعت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله. امام صادق علیه السلام می فرماد ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به کنه عقلی قطو، پیغمبر اکرم هیچگاه با بنده ها با کنه عقلی صحبت نکرد. قطو به معنی هیچگاه. خب پیغمبر اکرم با هیچ کس با کنه عقلی صحبت نکرد. یه روایتی قبلا اگه نوارای قبلی گوش کرده باشید، یه روایتی قبلا داشتیم، روایت چند بود یادم نیست، که این بود که میگفت که پیغمبر دو تا روایت اونجا داشتیم. حالا اون روایتی هم این روایت طولانی اینجا یه مقداری دست و پای ما رو میبنده. آها اینجا اگه پیدا کنم که نه. یه روایتی داشتیم که میگفت که پیغمبر که میخواد پیغمبر بشه باید عقلش رو کامل کرده باشه. یادتون میاد روایت رو؟ پیدا نکردن روایت رو که اونجا بله آها اینجاست. نه پیدا نشد. دو تا روایت داشتیم اونجا. یه روایتش این میگفت هیچ پیغمبری به پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه عقلش رو کامل کنه. اگه یادتون باشه اونجا یه روایت اینو داشتیم. یه روایت هم اونجا داشتیم، حالا یا تو همین روایت یا روایت دیگه بود که اونجا میگفت که بله اگه این یادم بود آدرس روایت رو می‌نوشتم که میگفت پیغمبر بله یکی این روایت بود که میگفت پیغمبر به عقلش رو کامل کرده که پیغمبر مقام بندگی پیغمبر او رو مبعوث کرده، و یک روایت دیگه هم داشتیم که دو تا روایت داشتیم اونجا آها که میگفت پیغمبر هر قومی افضل اون قوم است، اعقل اون قوم است، عاقل‌ترین نشونه. درست شد؟ حالا در اینجا پیغمبر اکرم امام صادق میفرماد پیغمبر اکرم هیچگاه با بنده ها به کنه عقلی صحبت نکرد. چرا؟ چون که این پیغمبر از نظر عقلی عاقل‌ترین افراده. این بنده خدایی که مأموم این پیغمبره از نظر عقلی چیه؟ سطحش پایینه. خب میشه مثل چی؟ میشه مثل یک معلمی که دکترای ریاضیات دارد بیاد سر کلاس مثلا ابتدایی حالا بخواد یا چیکار کنه؟ مسائل هندسه فیثاغورس برای بچه بگه. اینکه کلش نمیکشه که. یا یه استادی که در درجه اجتهاد است حالا بیاد سر کلاس مثلا میخواد طلبه پای 4 کار میخواد الموجز بخونه بره از قوانین و رسائل مکاسب و کفایه و اینای مسائل رو تکلم. با این کلش نمیکشه اینقدر که. بر همین پیغمبر اکرم با بنده ها هیچگاه با کنه عقلی صحبت نکرد. بله این بنده ها با امیرالمومنین و اهل بیت و حضرت زهرا اینا که داشت، ولی خب با مردم معمولی منظورش. و بعد امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما معاشر انبیا، معاشر جمع معشر به معنای جماعت، ما گروه انبیا امر شدیم که تکلم کنیم با مردم به اندازه عقلشون، هر کسی رو به اندازه عقلش. اتفاقا در روایت داریم که کلم الناس علی قدر عقولهم، همین هر بر ما هم هست، با مردم صحبت کن به اندازه چی؟ عقلشون. ببین چقدر میفهمه، به همون اندازه براشون صحبت کن، بیش از این صحبت نکن براشون. هم برای در بحث عوام همینطوریه و هم در رابطه با اهل علم همینطوریه. یه طرفی رفته بود یه جایی ما رو دعوت کرده بود برای کلاس، گفت که آقا میخوام بیای اینجا، یک جلسه بود اعتکاف بود، گفت یه شبشون شما میخوام بیای جلسه سوال پرسش بحث اعتقادی. گفتم خب باش مشکل نداره میای. ما هم رفتیم، وقتی میخواستیم بریم روز قبلش به من گفت آقا میخوام در رابطه با قضا و قدر صحبت کنی. گفتم قضا و قدر که یه مقدار سخته، شاید برای اینا مشکل باشه، قضای حتمی و قضای فلان و فیصال و از این مسائل نمیدونم خدمت شما عرض کنم که مریضی ها و نمیدونم کم و زیادی ها و شرور و اختلافات و مسائل از این طبقه، یه مقداری نه سخت، علم الهی و علم ازلی الهی، علم فعلی، علم ذاتی. بس رفتم گفتم خب کیا هست اینا؟ گفت نه آدم های چی هست. گفتم نکن این کار این حرفا. گفت نه اینا حال یه کار از کار گذاشته، ما دو سه روزه فقط شبه تو کل اینا کردیم، اینا رو از روز اول اعتکاف گفتیم روز آخر قرار از فلانی بیاد، هی شبه انداختیم، شبه های مریضی ها، فقر ها، فلان فلاکت ها، بیا برو از این مسائل. او چه بسایی داره بود. رفتیم سر تو جلسه دیدیم ای بابا اینا مردم عوامن، بعضیش اصلا سوادم ندارن، گرفتم و گفتم بابا اینا به درد این بحث به درد اینا نمیخوره. گفت آقا هیچ فایده نداره، ما شبهه ها رو انداختیم باید جواب بدی. حالا رفتیم نشستیم آقا هی ما حرف زدیم، این بند خدا آدم مسن بی سواد سرش نمیشه چی بگه حالا. خلاصه علا کلا حالا یه خورده که باشون بحث کردن فایده نداره. آخرش یه نفرم گفت آقا خدا ظالم هست یا نه؟ گفتم نه نیست. گفت که آقا چون تو میگی من قبول میکنم دیگه، من فایده نداره. خب این که نمیفهمه بند خدا به اندازی عقل این شبهات مثلا امامتی نمیدونم مثلا مرگی قیامتی چیزی از این چیزا رو مطرح کنیم. برای همین فرمود که چی؟ ما امر شدیم که تکلم کنیم با مردم به اندازه عقلشون. و اما روایت 16 علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه قال قال امیر المومنین علیه السلام ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع. تستفز در قرآن هم داریم، از ریشه فززه میاد. سوره اسراء آیه 103 میگه که فرعون فعراد جناب آقای فرعون ان یستفزهم من الارض. فززه معنی کندن، کندن از زمین میشن فززه. قلب انسان جاهل تستفزها الاطماع، از جا میکند اون قلب انسان جاهل را اطماع، طمع ها. طمع قلب انسان جاهل رو چکار میکنه؟ از جا میکنه، یعنی متزلزلش میکنه، از بین میبره دیگه، اون استقراری که باید داشته باشه نداره. چرا میبرم جاهل؟ به خاطر اینکه اگر واقعا عاقل باشد، کلمه عالم نمیگیم چون بحث عقل داریم میخونیم، اگر عاقل باشد دیگه این قلبش چیه؟ اون استواریه رو داره. اینی که میبینیم اگر ما قلبمون با طمع میبینیم یه ذره جا به جا میشه، پس همینجا عقلمون ناقصه، عقله کمه، این قلب چیه؟ متزلزله. و ترتهن و حل منا، آرزوها اون قلب انسان جاهل رو چکار میکنه؟ به رهن خودش میگیره. یعنی قلب انسان عاقل به جای اینکه بشه ظرف برای عقل، ظرف برای محاسن، ظرف برای علوم، میشود ظرف برای آرزوها، ترتهنها، اونو به رهن میگیردش. و تستعلقها الخدا، تستعلق از ریشه علقه میاد به معنای سید کردن یا افسار کردن حیوان. علقه به معنای چی؟ افسار کردن، یعنی تحت سیطره خودش در آوردن. و خدعه ها، نیرنگ ها و مسائل از این قبیل اون قلب انسان جاهل رو چکار میکنه؟ تحت سیطره خودش قرار میده، یعنی هر جوری بخواد دیگه چکار میکنه؟ میچرخونه دیگه. این هم از روایت 16. روایت 17، البته روایت 16 هم دیگه خب معناش مشخصه دیگه، با توجه به اون روایت های قبلی که گفته شد عقل چیست، یعنی اگر یک نفر عقلش خوب باشه، عقلش خوب باشه به اون معنایی که قبلا صحبت شد که محاسن اخلاقی که اصطلاحا بهش میگفتیم حسن و قوه عقلی، اگر حسن و قوه عقلی رو خوب کامل بفهمد دیگه اینجور دیگه نمیشه، این معنی اگه این هست عقلش ناقصه حسن و قوه خوب نمیفهمه دیگه. روایت بعدی علی ابن ابراهیم قمی از پدرش از جعفر محمد الاشعری که از یکی از قمیین هستش، عن عبیدالله دهقان، عن درست، عن ابراهیم، ابراهیم ابن عبدالحمید قال قال ابو عبدالله علیه السلام اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کاملترین مردم از نظر عقلی بهترین آنهاست از نظر حسن خلق. ما متاسفانه حسن خلق رو، خلق اخلاقیات رو فقط تو همین لبخند لب و نمیدونم بیشین پاشو و به فرما بنشین و خوش بهش بودن و به این چیزا میدونیم. برای همین میگیم فلانی چیه؟ خوش اخلاقه. تا میگیم خوش اخلاقه یعنی خنده روه، به فرما بنشین خوبی داره، مثلا تو مسائل اینجوری داره میبینیم. در حالی که اگر بریم در مسائل در بحث اخلاق رو ببینیم، روایات دایره حسن خلق رو گستردش کردن در حد خیلی اعلا. حتی در یک روایتی اگه اشتباه نکنم از امام جواد علیه السلام باشه که میفرماد حسن خلق رو به شکر نعمت از خدا میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک نفر اخلاقش خوبه، اخلاق خوب داره، در همه زمینه ها باید اخلاقش خوب باشد. مثلا ما میگیم یه نفری که مثلا کافره، البته در روایات اخلاق درجه بندی شده ها، مثلا در روایت داریم فرمود که مثلا حسن خلق چند تا چیز است که از هر کسی پسندیده است. یکیش حسن خلق است که از کافر هم پسندیده است. این حسن خلقی که در اینجا میفرماد، در این روایت که انا خوندم میفرماد از چند تا چیز از کافر هم مثلا پسندیده چیزی حسن خلقه، این حسن خلق چیه؟ به معنی همون چی؟ به فرمابیشین و بشاش بودن و خندرو بودن و مسائل از این قبل. یا در روایت دیگه مثلا داره که میفرما چی؟ انسان که اخلاقش نیکوست به بهش نزدیکه. مثلا این معلومه که چیه؟ حسن خلق در اینجا منظورش چیه؟ ولی در بعضی از روایت‌ها حسن خلق رو دایرش وسعت داده که یعنی در واقع همون بحث حکومت و ورودی که در اصول می‌خونیم، امام اومده بحث حسن خلق رو یه گستره‌ای بهش میده که می‌فهمه شکر نعمت هم یکی از اوناست. چرا؟ به خاطر اینکه آقا از شکر نعمت اگه واقعا شما اخلاقت خوبه، آقا چطور شما یک نفری خدمت به شما میکنه شما میگه آقا دستتون در نکنه؟ خب آقا حسن خلق هم یکی از ایناست دیگه. اگه واقعا خدمت شما عرض کنم که خدا بتونه نعمت به شکر نعمت بکنی. یا در بحث اطاعت حسن خلق رو آورده، در روایت آورده اطاعت. اینجا که میفرماد اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، خلق در اینجا اون معنای خنده رو بودن خوش اخلاقیش نیست. اون حسن خلقی منظور است که امام از باب حکومت ورود اومده دایره چکار کرده. پس اینجا اکمل الناس احسنهم خلقا یعنی احسنهم خلقا در جهت ایمان، در جهت عمل، در جهت اخلاق، در هر جهت. این اخلاق منظور اون اخلاق نیست، این اخلاقی است که دایرش گسترده شده. که ما متاسفانه خیلی وقتها خدمت شما عرض کنم که او وقت مو گذاشت، خیلی وقتها متاسفانه تو مسائل بحث های اخلاقی یا روایاتی از این قبیل تکبودی میریم جلو. تو روایت فقهی میخوام یه مسئله فقهی رو مطرح کنیم، چیکار میکنیم؟ روایتشو ببین، کنار کم زیادشو ببین، این ورشو ببین، اون ورشو ببین. ولی روایت اخلاقی رو یه روایت هم نمیدونه همینا. نه، اگه میخوای اینجا هم قشنگ بحث کنی باید تمام روایتش کار کنی، نگاه کنی، از همون بحثی که استفاده میشه استفاده بکنی در اینجا. خب روایت بعدی هم باشد برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.